مدرسه تو بازار اصفهان هست، همم تو بازاره، هم بازار سرپوشیده اصفهان. من اول اونجا بودم، مدرسه نیم آبد. توی این مدرسه استاد من باقر دورچه‌ای که استاد آقای برجردیه، استاد مهدی دورچه‌ای، آخوند گزی. آخوند گزی میدونید که مثل علامه مجلسی بوده در زمان خودش، حکومت داشته و خیلی بروبری بوده شده. حجرات پایینش، طبقات پایینش نوعا مال علما و بزرگان بود که حالا من توی این مدرسه هم عرض میکنم، مروی عرض میکنم، اون زمان علمایی که مثلا مثل آیت الله مهدوی کنی، حالا اینا شب میرفتن مسجد نماز رو میخوندند میرن مدرسه. برق هم نبود، من تو مدرسه بودم برق نبود، این چراغ ما بهش گفتیم انگلیسی که دستگیره در دستش میان، الان تو عزاداری آقایی میزنن چی بشمون فانوس ها البستن، علی چراغ ها روشن میکردن، پاش مطالعه میکردن تا ساعت ده شب. ما تو مدرسه بودیم چون ما مجرد بودیم، ولی اونایی که عالم و آیت الله بودن میبودن جای مطالعه میکردن، شب نتن خونه. صبح هم اول من توی مدرسه میامدن. نوع حجرات مال این بزرگان بود، طبقات پایین نوعا مال علما بود، طبقه بالا مال ما بود. مدرسه خیلی با برکت و خوبی بود، البته ما اون زمان قدرش نمیدونستیم، حالا داریم میفهمیم، الان داریم میفهمیم. سه سال من اونجا بودم و از همون اول هم دوست داشتم بیام قم، اونتاش بزرگان توصیه کردن که نه، شما مراحل اولیه را در اینجا بگذرانین بهتره تا اینکه مستقیم تو اون دریا وارد بشین. قم یه دریایی است و ما بیشترم در قم برای درسای بالا مطلوبه، کما که الان من تو مدرسه مروی به طلبا سفارش همین رو میکنم، میگم تا پایه 6 اینجا بخونید که دوره مقدمات و یه دوره فقه اول خونده میشه، بعدا حتما برید قم، اما الانش اولش نه. چرا؟ برای که تو مدارس این شکلی مثل منی بالا سرشون هستم، یه 40 تا طلبه، یه 50 تا طلبه تو یه مدرسه. البته ما اینجا بیشتر مدرسه داریم، اما مدیر مدرسه بالا سرشون هست، حضور غیاب میکنه، برنامه‌شون رو میبینه، شب باشون هست، روز باشون هست، بهتره. اما تو قم که میگم نه. البته الان هم قم نه، اینطور نیست، مدارس این شکلی باز کرده، اما اون زمان نبود، همه مخلوط و قاطی بودند.
در حوزه‌های علمیه استاد نقشی بی‌بدیل در هدایت و راهنمایی طلبه دارد. حجت الاسلام مطلبی از برخی استادان خود در مدرسه علمیه نیماور میگوید:
استاد اوایل ما که ادبیات می‌خوندیم، همش که یه حاجی مولا محمد باقر بود، پدر این آیت الله ناصری که الان گاهی سخنوش در اصفهان می‌ذارن، آیت الله ناصری، یا اسد علی دولت آبادی بود، عرض که همون عموی پدرم بود، حاجی عباس بود. عرض شد که حالا همینجا عرض بکنم، سید محمد قهدری جانی بود، بسیار سید بزرگوار، عالم وارسته، عالم زاهد، عابد. بله، ما یه سری ادبیاتمون رو به قول من رو کتاب مغنی را پیششون بخوندیم. پسر عموی خودم بود، عاشق غلام رضا مطلبی، اون بود. یه میرزا حسینی بود، اون بود. یه آقای استبول حسن بود، استبول حسن عرمشک دورچه ای، پسر همون استاد محمد باقر دورچه ای، خدا رحمتش کنه، بسیار آدم متواضع و خاضع و خوبی بود. یه مقدار پیش اون بود، یه مقدار پلوی استاد علی دولت آبادی بهش گفتند، ما اونجا درس میخوندیم، یه مقدار پلوی هم عموی پدرم بود، یه قدر پلوی هم آقای قهدری جانی که عرض کردن، استاد محمد قهدری جانی، مقدر پیششون میخوندیم، اینا بودن.
در زندگی هر جوان پدر نقشی اساسی دارد، اوست که مسیر آینده را به فرزند می نمایاند و دعایش را بدرقه راه او می کند. حجت الاسلام مطلبی ورود خود به حوزه و مسیر طلبگی را مرهون دعای پدر می داند.
فلسفه طلبگی همون ازدواج پدره. من نه ندیدم الان، من ندیدم، من طلبه که بالا منبرم رفتم ندیدم، ولی پدر من میگفتش که من شنیدم. حالا ببینید چقدر اینا مقید بودن که یکی از مواقعی که دعا مستجاب میشه شب زفاف و عروسیه. میگفت من شنیدم که اگه شب زفاف و عروسی از خدا هرچه بخواهید خدا بهتون میده. خب اینم در اسلام هست که جاهای حساس دعا کنید، یعنی حتی اون جاهایی که مسئله غریز جنسی هم به میدون میاد ما دستور داریم خدا یادتون نره مواظب و مراقب باشید. هرمشه که ایشون میگفتش که من اینو شنیده بودم. اون شب خب فلسفه ازدواج چیه؟ نتیجه ازدواج رو قرآن چی بیان میکنه؟ میگه وبتغوا ما کتب الله لکم، یعنی فقط یه غریزه اشباع غریزه جنسی نیست، بلکه اولاد تناکهو تناسلو هرمشی که گفت اون شب از خدا خواستم که خدایا اگه بچه اول من پسر شد، حالا نمیدونم پسر خواسته یه حرف زده دختر نخواسته، ولی نه قطعا میدونم این حرف نبوده. میگفتی که گفتم خدایا اگه بچه اول من پسر شد اون میفتن طلبه بشه، و بچه اولش هم پسر شد و بعدم من رو فرستاد به عنوان طلبگی. یعنی اصلا من خودم شاید توی وادیا نبودم، ولی پدر من پیشنهاد داد و پدر من دست من گرفت آورد در اصفهان تو مدرسه به دست عمو سپرد که به عنوان طلبه بشم. من علت طلبگی من پدرم، اونم به این جهت.
کشاورزی یکی از کسب و کارهای اهالی برخار اصفهان است. مردم این دیار با تلاش و پشتکار و آباد کردن زمین کسب روزی می کنند و در هر حال شاکر خدای بزرگ و مهربانند. پدر حجت الاسلام مطلبی نیز همانند بسیاری از مردم برخار کشاورز بود و با دسترنج خود معاش خانوادش را تأمین می کرد. عشق و علاقه به سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و ایام و مناسبت های دینی ریشه ای عمیق در خاندان مطلبی دارد.
پدر من یک کشاورز بود، اما کشاورز عالمی بود، یعنی جاهل نبود، یعنی هم معلومات داشت هم که بصیر و خبیر بود. من خوب یادمه پدر من هر وقت زیارت امام حسین میخواست بخونه میره پشت بام و تو هوای باز اونجا امام حسین رو زیارت میکرد، چون که واردم هست، وارده، به خصوص زیارت اربعین امام حسین وارده که شما بریم به طرف پشت بام و بالا و اونجا رو بروی حرم بکنید و اونجا بگین السلام علیکم یا ابا عبدالله. من گاهی عرض کردم به ماه رجب که ما میرسیدیم تو محل ما، تو خانواده ما معروف ماه برات، مثلا ماه براته، یعنی این مردم ما که الان میخوان وارد عید نوروز بشن به چه شکلی وارد میشن، خانواده ما هم به ورودشون به ماه رجب این شکلی بود، چون ماه بسیار با ارزش، ماه رجب عین رجبیون گفته میشه فرد قیامت. پدر من کسی بود که حالا اول از آن نماز خون و تا یه مقدار آفتاب زدن هوا کمون که در روایت داریم آفتاب پهن بشه یکسان ایشون قرآن میخوند. من بارها تو همین مدرسه عرض کردم به طلبه همون بچه ها، اگه من همون دهاتی بودم الان 10 قرآن رو حفظ کرده بودم. چرا؟ چون پدر این تو منو تربیت کرده بود. ولی وقتی که طلبه شدم و به خصوص معمم شدم و به خصوص بالا منبر رفتم، شبا گاهی دیر می آمدم خونه از منبر خسته، صبح نماز که می خوندم می خوابیدم، پدر من با اینکه پا منبر من می نشست و گوش می کرد اما ناراحت بود که چرا من صبح می خوابم. آخرام به من اعتراض کرد که چرا صبح نمی شید قرآن بخونی. گفتم بابا مگه قرآن خوندنشه؟ من دیشب چند آیه بالای منبر تفسیر کردم. این فلسفه بافی غلطی که ما گاهی پیدا می کنیم. من شنیدم، البته نمیدونم، خدا رحمت کنه حضرت امام قدس سر روح را که میفرم گفتن ایشون هم مداوم عادت داشت به خوندن قرآن و دعاهای خاصی حتی در حالات خاصی، یعنی امام گاهی به جلو بره دعا بخونه، گاهی به عقب برگرده دعا بخونه، گاهی اینور برگرده دعا بخونه، که نه توی کتابهای دعای ما وارد شده که به چه حالتی بخونن. خانواده ما یه خانواده به سلام مذهبی 100%.
تقید به موازین شرعی و پرداخت زکات از ویژگی‌های پدر حجت الاسلام شیخ رضا مطلبی بود. او از این ویژگی پدر بزرگوارش می‌گوید.
پدر من یه درآمد بسیار، حالا شغل و کارش سیفی کاری خربوزه کاری بود. ما مال یه منطقه هستیم که خربوزه کش می‌کردن، خربوزه های به قول معروف گرگابی و گندم. خب این خربوزه در فصل طول سال فقط یک ماه برداشت داشتن، هر چه فروشش میشد من یادم اینه تقسیم میکرد قشنگ به 12 ماه، نه به 14 ماه، یعنی تقسیم میکرد نه به 12 ماه که سال 12 ماست، بلکه به 14 ماه. چرا؟ نکند تو ماه دهم یه نیاز فوق‌العاده‌ای پیدا بشه و خرج نیاز بیشتری داشته باشه، لذا این تو تقسیم میکرد. ولذا من یادم میاد شاید پدر من، شاید که دقیقا عرض میکنم، یعنی یقینا عرض میکنم، در طول عمرش از احدی قرض نکرده بود. از پدر من بعضی قرض میگرفتند. حالا اینم بمونه که اون زمان اگه قرض میکردن مردم میدادند. مثل حالا نبود که بالا بکشند برن. اما به ویژه پدر من کسی بود که شاید جدن بشه گفت هیچ وقت به عمر 63 سالش 63 سال عمر کرد. الان سن من بیش از پدرم شده است. گندم میدونی که ما زکات به 9 چیز تعلق میگیره. یکیش گندمه. بسیار از سالها میشد که گندم ما به حد نصاب نمیرسید. چون گندم نصاب داره. تا سالی که من طلبه نشده بودم خب هیچی نمیگفتم. ولی وقتی طلبه شدم خب یه مسئله بلد بودم. گفتم بابا تو هزینه که برای این محصول کردی، پول آب دادی، پول عمل دادی، پول کارگر دادی، پول شغل دادی، این رو برداشتی یا برنداشتی؟ یادم همون روز که خرمن رو به قول ما میکوبیدن تو خونه جمع میکردن، اصش مینشست، نه تا این ور میدیخ، یک اون ور میدیخ، نه تا این ور میدیخ، به سلو با این تشته خاصی بود، یکم اون ور میدیخ. و میگو بریم بدیم. من میگوتم بابا زکات به اینها نرسیده ها. میگو حالا یه خدا امسال یه بلا میفرستاد، چهار تا سن میفرستاد، یه بلاییست که گندم رو میخورن میخوردن چی میشود. حالا که خدا الحمدلله داده بذاریم فقران بدیم. من اینه تو مچرم گفتم. من پدر من وقتی که کشاورز میخواست گندم بپاشه اول زمین میستاد یه ذکری میخوند، یه دعای میخوند. حالا اونش یادم نیست، اما اینش یادمه. گفت چرنده و پرنده و همه بیان بخورند و میپاشید. یعنی میخواست گندم بپاشه بسم الله میگفت و دعا میخوند. یعنی واقعا میستاد اول زمین یه فصل دعا میخوند بعد کارش شروع میشد.
پایان قسمت اول. قسمت دوم از سخنان و خاطرات حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ رضا مطلبی، فردا شب ساعت 23:20 از رادیو معارف. ارادتمند، حجره خاطرات.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله ربانی یا آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهاره، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و مکده، السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنا، السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقول، السلام عليك حين تقول، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تسلي وتغنو، السلام عليك حين تركع وتسجد، سلام بر تو آقا انگامی که نماز میخوانی، سلام بر تو آقا در حال رکوع و سجده، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر. آقا جانم، مولا جانم، برا ما هم از خدا طلب مغفرت کن. السلام علیک حین تصبح و تمسی، السلام علیک فی اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، السلام علیک ایها الامام المأمون، السلام علیک ایها المقدم المأمون، السلام علیک به جوامع السلام مولای من، اشهد که یا مولا آقا جان، مولای من، سرور من، شما رو گواه میگیرم، انی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله لا حبیب الا هو و اهله، و اشهد که یا مولای ان علی امیر المؤمنین حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته و محمد ابن علی حجت و علی ابن محمد حجت و الحسن ابن علی حجت و اشهد انک حجت الله جانم به فداد آقا جانم به فداد مولایم انتم الاول و الاخر و ان رجعتكم لا ریب فیها یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا و ان الموت و ان ناکرا و نکیرا و اشهد ان النشر و البعث و ان الصراط حق و المرصاد حق و المیزان حق و الحشر حق و الحساب حق و الجنة و النار حق و الوعد و الوعید به ما حق یا مولای یا مولای شقی من خالفکم آره والله چه بدبخت است کسی که با شما مخالفت کنه و سعد من اطاعکم فاشهد علی ما اشهدت که علی و انا ولی لک بریء من عدوک فالحق ما رضیتم والباطل ما اسخطتم والمعروف ما امرتم به والمنكر ما نهيتم فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي اولکم و آخرکم و نصرتی معدتون لکم و مودتی خالصتون لکم آمین آمین
که تید نول دوری ای یار درد دارا ملهم زخم زمین روح سوز وهاران ملهم زخم زمین روح سوز وهاران من تنی نور ده خور شکت نور ده کنی ارمس رشنه بیقرار دور ده من تنی نور ده خور شکت بیرده کنی مصر شنی بیقرار دیرده.
خب شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معرف. زیارت آل یاسین رو زمزمه کردیم، امیدواریم که به مدد دعاهای شما خداوند امر فرج مولامون رو نزدیک بکنه. همراه شما هستیم همچنان از پخش رسانه دینی. لحظات دیگه کلام امام پخش میشه، سرود ملی کشورمون ایران جان رو میشنویم و ساعت 24 از آخرین خبرهای ایران و سایر نقاط جهان مطلع خواهیم شد و بعد از اون در کنار شما عزیزان خواهیم بود.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. سازندگی های روحی مقدم بر همه سازندگی هاست. جهاد سازندگی از خود افراد باید شروع بشد و خودشون را بسازند، شیطان باطنی جهاد کنند، که این جهاد منشأ همه جهادهایی است که بعد واقع می شد. انسان تا خودش را نسازد نمیتوند دیگران را بسازد، و تا دیگران ساخته نشند نمیشد که کشور ساخته بشد. جهاد سازندگی از خود آدم باید شروع بشد. جهاد نفس جهاد اکبر است، برای اینکه همه جهادها اگر بخواد نتیجه داشته باشد و بخواد انسان در جهادها پیروز بشد، موکول به این است که در جهاد نفس پیروز باشد. اگر انسان ها توجه به خودشون داشته باشند، جهاد نکرده باشند با شیطان خودشون، اینها واحد هایی هستند که علاوه بر این که نمیتونند اصلاح جامعه را بکنند، فساد هم در جامعه میکنند. همه فساد هایی که در عالم واقع میشد برای این است که اون جهاد واقع نشد، اون جهاد اکبر واقع نشد. تمام این گرفتاری هایی که بشر دارد از دست خود بشر دارد. بشر است که به بشر جنایت وارد میکنه. سایر موجودات، سایر حیوانات ولو سبو هم باشند، اونقدری که بشر جنایت میکند اونها نمیکنند. این بشر است که چون اصلاح نشده است و جهاد سازندگی نکرده است، این از همه حیوانات سبوتر است. هیچ سبوی مثل انسان نیست و هیچ حیوان دیگری هم به پای حیوان نمیرسد. اونقدر که این انسان، این حیوان دوپا در عالم فتنه و فساد میکند، هیچ موجود دیگری نمیکند. و اونقدری که این حیوان دوپا محتاج به تربیت است، هیچ حیوانی محتاج نیست. تمام انبیا از اول تا حالا تا خاتم، از آدم تا رسول اکرم، برای یه مقصد آمدن، و اون مقصد این است که این حیوانات رو انسان کنه. مقصدی تمام کتاب هایی که از آسمان برای انبیا آمده است، که بزرگترش قرآن کریم است، همین مقصد رو داره، که این انسان هایی که در این ظلمات واقع شدند، غرق شدند در دنیا، همه توجهشون به خودشون است، هرچی میخوان برای خودشون میخوان، اصلا پیششون مطرح نیست یک چیز دیگری غیر از خودشون. اونها میخوان اینها را از این ظلمت ها نجات بدند، به عالم نور برسند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود بود و پر استقامت بود، او بود و پر استقامت بود.